بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد جل فرجام خدمت شما همراهان عزیز گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. ساز لحظات بر وفق مرادتون. خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون پرسمان تاریخی که خب در غروب و به عبارت شب جمعه خدمت گذار شما هستیم از شبکه جهانی ولایت. ما امیدواریم که ما رو تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید. به عبارت این برنامه سفرنامه ایست تاریخی و اطلاعات ما رو در زمینه مباحث تاریخی افزایش پیدا میکنه و امروز هم افتخار دارم در این برنامه در خدمت استاد عزیزم حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر جباری باشم و از محضر شریفشون استفاده بکنیم. چند مورد پیامکی است که شما بزرگواران ارسال فرمودین، اونها رو مطرح میکنیم و انشاءالله در خلال برنامه شما میتونید از طریق شماره تماسی که زیر نویس میشه با برنامه خودتون در ارتباط باشیم و پاسخگوی شما خواهیم بود. استاد سلام بر شما، شب شما بخیر باشه.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما و عزیزان بیننده برنامه هر جایی که شرف حضور دارن عرض سلام و وقت بخیر دارم. آرزوی توفیقات روزافزون الهی برای همه عزیزان. با کمال افتخار در خدمت
شما. بزرگوارین شما پیروز باشید. اولین مطلبی که برای من در شبکه ولایت و سامانه فضای مجازی من درد شده مربوط است به پخش کلیپی که درباره لقب زنورنگ برای عثمان مطرح کردن. این کلیپ اگر آماده است به اتفاق ببینیم، برمیگردیم شده در خدمت شما خواهیم. بفرمایید. خواهش میکنم.
سیدنا عثمان با خواهر زهرا رضی الله عنهن ازدواج کرد، بعد فوت کرد. رقیه بعد ام کلثوم خواهر دیگریش رسول الله صلی الله علیه و سلم به ازدواج سیدنا عثمان درآورد. بله. لذا میگن ذو نورین، صاحب دو نور است. وقد نلت من صهره ما لم ينالا. علی به عثمان میگه شما شرفیاب شدید به دامادی پیامبر به توان دو که نه ابوبکر و عمر و نه من علی بدان رسیده ایم.
خیلی متشکرم. این کلیپ رو دیدیم، در خدمت شما هست استاد جباری. صحبت ارزشمند شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. عرض کنم که چند نکته قابل بحث هست. یک نکته این که عثمان با دو دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ازدواج کرد، دو دیدگاه دربارش وجود داره. یک دیدگاه برخی از روایات هست که گویای این هستند که دختران غیر از فاطمه سلام الله علیها دختران واقعی پیامبر نبودن، بلکه دختر خوانده های پیامبر بودن، در واقع دختر خواهر خدیجه بودن که تحت تربیت بعد از رحلت خواهر خدیجه تحت کفالت او بزرگ شدن، در خانه خدیجه بودن و به عنوان دختر خوانده پیامبر مطرح شدن. یک دیدگاه برخی از علمای شیعه مطرح کردن. دیدگاه دوم این است که نه، قبولم دارن بزرگان شیعه هم. مثلا روایت مرحوم شیخ صدوق نقل کرده، روایتی در قرب الاسناد همیری هست، در خصال صدوق هست، قرب الاسناد همیری هست از معصوم امام صادق امام باقر سلام الله علیه ما فکر کنم هر روایت از این دو بزرگوار هست که مضمونش این هست که اولاد خدیجه از پیامبر سلام الله علیه ما 6 تا بوده، 2 پسر و 4 دختر، اسم اینها میاد، یا اولاد پیامبر از خدیجه. به هر حال که این دو روایت معتبرم هست سندش و ما بنار بر همین میگذاریم. خب اما اینکه عثمان بحث چرایی مسئله است. بله. چرا پیامبر اکرم دو دخترش رو به عثمان داد؟ این یک بحثه. پس یک اصلشه که آیا دختران پیامبر به عثمان داده شده یا خیر، بنا رو بر این می‌ذاریم که داده شده. مسئله دوم میشه چرا این اتفاق افتاد. دو و سوم این که لقب ذنورین واقعا لقبی است که پیامبر اکرم به عثمان داده، چون که توی روایتی ادعا کردن. اینم نکته سوم. نکته چهارم رفتار و معامله عثمان با این دو دختر بود، به خصوص با ام کلثوم. و نکته پنجم همین جمله بود که این آقا در اینجا که الان عبارتی که ازش پخش شد مطرح کرد که امیرالمؤمنین با عثمان گفت وقد نلت من سره ما لم ینال الله، گفت ترجمه کرد اینچنین که امیرالمؤمنین با عثمان فرموده که تو به توان دو به دامادی پیامبر شرفیاب شده که من هم مثلا. آیا این جمله واقعا معنیش اینه یا نه که حالا از میکنم جمله ایست در خطبه 164 نهج البلاغه. نکته اول که عرض کردم خب بر اساس اون روایات
بنا رو می‌ذاریم که اتفاق افتاده.
اتفاق افتاده. اون نکته دوم که چرا این اتفاق افتاد و پیامبر اکرم دخترش رو و دو دخترش رو به عثمان داد، من دو سه تا نقل رو عرض می‌کنم. یکی در ارتباط با رقیه است، دیگری در ارتباط با ام کلثوم. رقیه جلوتر هست. رقیه در و بزرگترم بود از ام کلثوم، در مکه ازدواجش با عثمان اتفاق افتاده و هر دو هجرت به حبشه کردن و بعد برگشتن و آمدن به مدینه، و در سال دوم بعد از یا هنگام جنگ بعد در واقع رقیه بیمار شد و در اون بیماری هم از دنیا رفت. اختلاف هست که آیا در غیاب پیامبر در مدینه این حضرت در جنگ بدر بودن که رقیه از دنیا رفت، یا بعد از بازگشت پیامبر صلی الله علیه و آله که شاید دومی ترجیح داشته باشه. به هر حال رقیه به این ترتیب از دنیا رفت. اینکه چرا با رقیه ازدواج کرد عثمان، نقلی هست مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب آل ابی طالب جلد 1 صفحه 22 مطرح میکنه که ارشاد که ان عثمان تعاهد مع ابی بکر لو زوج منی رقیه لاسلمتو. عثمان از طریق ابوبکر به پیامبر پیام داد که اگر من با رقیه ازدواج کنم، رقیه رو اجازه بده به تزویج من در بیاد، لاسلم تو من مسلمان میشم. خب اون حرص پیامبر، حرص ورزی حضرت بر مسلمان شدن افراد در دوران مکه و دوره 13 ساله به خصوص در سالهای آغازین، خب طبیعتا این زمینه رو ایجاد میکنه. عثمان هم خب یه فردی که هنوز اون خطاهایی که در دوران خلافتش ازش سر زد و مسائل بعدی رخ نداد، یک فرد مسلمان ظاهر الاسلام، اینجا طبیعتا ما هیچ مشکلی نداریم. پیامبر اکرم به طمع اینکه یک مسلمان بر مسلمان ها افسوده بشه اجازه داده که با رقیه ازدواج بکنه. این نقل ارجو کنم که ابن شهرآشوب هست و مؤیداتی برای نقل هم بعد ذکر کردن. مثلا در مجمع الزوائد از منابع اهل سنت جلد 9 صفحه 207، المصنف صنعانی از منابع قرن سوم اهل سنت جلد 5 صفحه 486، مناقب خوارزمی معروف صفحه 243، امثال اینها. تو اینجا نقل شده که امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی که سعد ابن معاذ رئیس قبیله اوس در مدینه به حضرت پیشنهاد کرد که شما چرا به خواستگاری فاطمه نمیرید، خوبه شما از فاطمه خواستگاری بکنید، حضرت جملاتی گفت از جمله این: و ما انا بالکافر الذی یترفق بها عن دینه، یعنی به تألفه انی لأول من اسلام. گفتم که این اشاره‌ای داره در واقع به عثمان که در حال کفر بود و به خاطر تطمیع او و اینکه جلب تألیف قلبش بشه به سمت اسلام به او الان دختر داده شد، حضرت فرمود که من این چنین نیستم، تعریض بر عثمان بود. انی لأول من اسلام، من اولین کسی هستم که مسلمان شدم، من قابل قیاس با عثمان نیستم. این هم هر شود که دومین شاهد در این ارتباط که به هر حال از مجموع اینها این نکته استفاده میشه که یک چنین زمینه‌ای برای ازدواج اول عثمان با رقیه بوده. خب رقیه همطور که عرض شد طبق نقل‌های متعدد تاریخی هنگام جنگ بدر از دنیا رفت یا بعد از جنگ بدر. اینجا این سوال پیش میاد چرا پیامبر اکرم ازدواج دوم رو راضی شد با عثمان؟ دو نکته رو باید در نظر گرفت از دان بیننده. یک نکته عرض شد که این هست که عثمان هنوز یک ظاهر الاسلامی است، عثمان هنوز خلیفه نشده که به هر حال یک چهره منفی پیدا کنه در رفتارهای بعدی. پیامبر هم بنا نیست بر اساس علم غیبش که یک فردی در آینده چه کارهایی میکنه،
بنابر حال گذاشت،
بنابر حال وضع فعلی افراد تو همه صحابه، همه افراد پیامبر اکرم و الا هیچ به اصطلاح کسی رو نباید پیامبر اکرم به خودش نزدیک میکرد، باش مدارا میکرد، میدونست آینده مثلا چه کار میکنه. اصلا وظیفه پیامبر نیست که بر اساس علم غیبی عمل بکند. درباره عثمان هم همینطور. یک نکته است که گاهی به این توجه نمیشه، میگن که بعد چطور شد به عثمان داد. اون زمان عثمان یک ظاهر اسلامی است که داره همراهی میکنه با مسلمان ها. اما نکته دوم این که مثلا هنوز باز در سال دوم هنگام جنگ بدر، جنگ احد اتفاق نیفتاده که عثمان جزو اولین فرار کنندگان در جنگ احد و خیلی هم دور فرار کرد، رفت داخل مدینه و مترصد بود که عرض میکنم که پناهنده بشه به ابو سفیان. هست پیامبر بعد وقتی برگشت گفت که انی لذهبتم فیها عریضه، خیلی دور رفتید، اینقدر لازم نبود که دور بشید از سپاه اسلام. هنوز جنگ احد هم اتفاق نیفتاده، در سال دوم هست ازدواج با ام کلثوم اتفاق میفته. این یک نکته. دوم که از رقیه یک طفل خردسالی مانده بود، طفل خردسالی مانده بود. پیامبر اکرم برای اینکه متولی متکفل امر رشد و تربیت اون طفل یک بانوی باشد که نزدیکتر هست به او، لذا با درخواست عثمان برای ازدواج با دختر دوم پیامبر ام کلثوم موافقت کرد پیامبر اکرم و این ازدواج دوم اتفاق افتاد. اما این که عثمان با ام کلثوم چه کرد، این رو حالا یه روایتی است از امام صادق سلام الله علیه. من حالا قبل از این که اون روایت رو عرض شود که عرض کنم، اشاره میکنم به نقل مربوط به عثمان ذوالنورین که در برخی منابع اهل سنت آمده، این روی اشاره بهش داشته باشم تا بعد برسیم اون روایت در کافی که عرض شود که از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه. اهل سنت روایت نقل کردن که بر روی هر برگ درختی نوشته شده که لا اله الا الله، محمد رسول الله، ابو بکر الصدیق، عمر الفاروق، عثمان ذوالنورین. خب این روایت رو در بعضی از منابع مثل المعجم الکبیر رو اینها نقل کردن، جلد 11 صفحه 64 حدیث 11093 با این مضمون که عثمان ذوالنورین رو به پیامبر نسبت دادن با سندشون. در حالی که وقتی به سند این روایت مراجعه میشه، در سندش فرد اسم نام علی ابن جمیل رقی که خود بزرگان اهل سنت او رو به عنوان وزا و جعال و کذاب معرفی کردن. یه از همین جز وضعیت سند این روایت مشخص میشه. یک و دومی که متفرد به این حدیثه، این حدیث رو کسی دیگری غیر از او نقل نکرده و کسانی از بزرگان اهل سنت اقرار کردن به موضوع بودن این حدیث، مثل ذهبی در میزان الاعتدال جلد 4 صفحه 145 رقم 8660 او اقرار میکند به اینکه این حدیث موضوع و جعلی است و عرض میکنم که و علی ابن جمیل فرد مشهور است در وضع و جعل و کذب و اینها. یا مثلا ابن عدی درباره این علی ابن جمیل میگه احادیثی رو او دنبال کرد و نقل کرد که نمیشه به اونها اعتماد کرد و اونها رو نقل کرد. یا مثلا خطیب بغدادی هم به همین ترتیب او رو متهم به وضع و جعل و اینها کرده. بنابراین یا خود ابن کثیر، حالا ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه که باید متعصبانه مثلا این حدیث نقل بکند، از طریق طبرانی نقل میکنه، بعد میگه این حدیث ضعیفی است که در سندش کسانی هستن که راجع به اونها حرف هایی است و خالی از احادیث منکر نیستن. اینم تکلیف لقب ذوالنورین که آقایون که با آب و تاب این آقای به هر حال مثلا کارشناس داشت لقب رو برای عثمان ذکر میکرد، معمولا ذکر میکنن پیشینه این لقب برمیگرده به یک چنین حدیثی که وضعیتش این چنین هست، با اقرار خود بزرگان اهل سنت حدیثی مجعول هست با قابل اعتماد نیست. اما در ارتباط با جناب ام کلثوم و این که بالاخره سرنوشت ایشون چه شد، سال دوم عرض شد که این ازدواج رخ داده. تاریخ دقیق ازدواج معلوم نیست، اما بعد از جنگ بدر بوده طبیعتاً، مدتی بعد از بدر ازدواج با ام کلثوم اتفاق افتاده و سال سوم بعد از جنگ احد ام کلثوم از دنیا رفته، منتها نه به مرگ طبیعی.
بله،
روایت مفصلی که داره فرصت نیست تو این برنامه نیست من عرض بکنم، اجمالش اشاره میکنم، آدرس عرض میکنم. عزیزان بیننده خوب مراجعه میفرمایید به کتاب شریف کافی جلد 3 صفحه 251، روایتم از جهت سند قابل اعتماد هست. علی ابن ابراهیم قمی از پدرش نقل میکند و همینطور احمد ابن محمد کوفی از برخی از اصحابش، از صفان ابن یحیی، از یزید ابن خلیفه خولانی و او عرض میکنم که نقل میکند که عیسی بن عبدالله، منظور عیسی بن عبدالله اشعری قمی است، این شخصیت بزرگواری که مورد توجه امام صادق سلام الله علیه هم بوده. حضرت وقتی بین دو چشم او رو بوسید و تمجیدش کرد و اینها، اون میاد از امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که سأل عیسی بن عبدالله ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر، این یزید بن خلیفه حارسی میگه من بودم که عیسی بن عبدالله این سوالو کرد. فقال تخرج النساء الى الجنازه، زنها در تشییع جنازه حضور پیدا میکنند. میگه خب امام سلام الله علیه میتونه بگه آره یا نه دیگه، یه کلمه جواب این مسئله رو بده. گویا به تعبیر من دست رو دل امام گذاشت با این سوالش. و کان علیه السلام متکئا فاستوى جالسا، حضرت تکیه داده بودن به حالت نشسته غیر متکی نشستند و عرض میکنم که شروع کردن جریان رو بیان کردن. خب ببینید چرا این جریان رو بیان کرد حضرت؟ حضرت این سوال شده که آیا زنها در تشییع جنازه شرکت میکنن یا خیر؟ حضرت میتونه بفرماد آری یا نه. افزون بر این آری یا نه، حضرت میتونه بفرماد که آری، چرا که فاطمه هم در تشییع جنازه مثلا خواهرش ام کلثوم شرکت کرد، تا دم قبر آمد میگریست و اینها و پیامبر اشک چشماشو پاک میکرد و اینها، تا همین مقدار بسنده کنه حضرت دیگه. بله زنها شرکت میکنن چون فاطمه هم شرکت کرد و اینها. اما حضرت شروع میکند جریان مفصل مربوط به عرض کنم که از دنیا رفتن ام کلثوم و مضروب شدن ام کلثوم و چرایی اون تا برسد به رحلتش رو نقل میکنه. روایت مفصل اجمالش من عرض میکنم که در جنگ عرض شود که احد، مغیرت ابن ابلعاص که پسر عموی عثمان بود، گاهی آمده معاویت ابن مغیرت ابن ابلعاص، تو برق نقلا اینجا توی کافی مغیرت ابن ابلعاص هست که به هر حال نسبتی داشت، از بنو امیه بود و با عثمان نسبتی داشت و این در جنگ احد شرکت کرده بود. بعد از اینکه خب اون اتفاقات در جنگ احد افتاد و سپاه شرک از مدینه رفتن، این مانده بود همچنان در مدینه. عثمان پناهش داد در خانه خودش، این رو پناه داد و در جای مخفی کرد و از طریق غیب پیامبر اکرم مطلع شد و ارشاد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه و برخی از اصحاب فرستاد رفتند و عثمان اون رو در جایی که پنهان کرده بود زیر رکبه، میگن یعنی اون سپایه‌ای که گاهی یک چیزی روش مینداختن برای خنک موندن مشک آب که آویزون میکردن، زیر اونجا پنهانش کرد و پیداش کردن آوردن نزد پیامبر رو. خب یکی از مشرکان مانده در مکه، چرا ماندی؟ با اون جاسوسی ماندی امثال اینها، آوردن خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله. عثمان مطلع شد، سریعا اومد نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، وساطتش رو کرد، اصرار کرد که او رو به من ببخش و این قول میده که بره به مکه و اینها. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم با اصرار عثمان و وساطت او از اون که قبول کرد، منتها منوط به این که تا 3 روز بعد اگر در مدینه و اطراف مدینه یافت بشود دیگه خونش گردن خودش هست. و بعد لعن کرد پیامبر اکرم، خداوند لعنت کند کسی که این رو پناه بده، کسی که این رو تأمینش بکند، آذوقش بده، مرکب بده، فلان بده، فلان بده. همینطور چند تا پیامبر اکرم شمردن در این روایت که عرض میکنم که این تعبیر این هست. فلما ادبر قال رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم لعن المغیره ابن ابی العاص، مغیره رو خدای لعنش کن، ولعن من یعویه ولعن من یحمله، کسی که پناهش بده، کسی که به هر حال او رو مرکب بش بده، ولعن من یطعمه، کسی که طعام بش بده، ولعن من یسقیه، ولعن من یجهزه، تجهیزش بکند، ولعن من یعطیه سقاء او حذاء، کفش بش بده او رشاء او وعاء او و هو یعدهن به یمینه. همتون یک به یک پیامبر میشه اون رو لعن میکرد. و خب عرشبت که طبق این روایت عثمان همه این کارها رو انجام داد و عرشبت که او رو تجهیزش کرد و او رفت و عرشبت که از فضای مدینه دور نشود. بعد از 3 روز پیامبر اکرم فرستاد عرشبت که امیرالمؤمنین و کسانی رو و او رو به قتل رساندن. در اینجا ام کلثوم متهم شد از جانب عثمان که تو بودی که جای این رو به پدرت خبر دادی در خانه که مخفی کرده، مورد ضرب و شتم قرار داد. هر شود که ام کلثوم رو و به گونه ای که بیمار شد و بعد از مدت ناچار شد منتقل بشه به خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و در اثر اون بیماری هم از دنیا رفت و در تشییع جنازه‌اش رسول خدا صلی الله علیه و آله دیدن که عثمان شرکت کرده و خب پیامبر که اهل پرده پوشی است و اینطور نیست که چه کند، با بیانی گفتن که به هر حال اون کسی که شب قبل به هر حال رفته سراغ کنیزش از بین ما خارج بشه. عثمان اعتنایی نکرد، پیامبر دوباره تکرار کرد اعتنایی نکرد، پیامبر گفت میره یا من نامشو ببرم و او دستش رو به شانه غلامش گرفت و دستم به شکمش گرفت، گفت که به هر حال من شکم درد دارم، اجازه بدید که خارج بشم و از جمع خارج شد. این در واقع نوعی تعریض، نوعی اعتراض از جانب پیامبر اکرم به او بود که به هر حال وقتی که همسرش از دنیا رفته بعد عزادار باشه، نه اینکه به هر حال به گونه دیگه. و از شبت که در اونجا دارد که ام کلثوم آورده شد و در بقیع دفن شد و فاطمه سلام الله علیها در اونجا دارد، امام فرمود که فاطمه هم در تشییع جنازه خواهرش ام کلثوم شرکت کرد و خرجت فاطمه علیه السلام و نساء المؤمنین و المهاجرین فصلین علی الجنازه، اینها آمدند و همگی بر جنازه ام کلثوم نماز خوندند. خب این هم بحث سرنوشت ام کلثوم که خب ای کاش این آیون توجه می‌کردند و
بله
به هر حال باعث نمی‌شد ما در این برنامه این نقلیات رو بیان بکنیم، اما دیگه به خاطر اینکه خیلی بحث ذوالنورین بودن و اینها منوف میدن لذا ناچار شدم که این روایت اشاره بکنم. تفسیرش رو دیگه عزیزان میتونن از کتاب کافی استفاده کنن. اما آخرین نکته که عرض میکنم اون جمله بود که ایشون مطرح کرد، جمله ایست در خطبه 164 نهج البلاغه. باز این خطبه هم چندان به نفع جناب خلیفه سوم نیست، چون اصلا خطبه رو مرحوم سید رضی آورده، لما اجتمع الناس الیه و شکوا و نقموه علی عثمان، هنگامی که شورش بر ضد عثمان بود مردم آمدن پیش امیرالمؤمنین و سألوه و مخاطبته لهم، از امیرالمؤمنین خواستن که برید این مدار عثمانو نصیحت بکنید و استعتابه لهم عتابش بکنید، فدخل علیه فقال، حضرت وارد بر عثمان شدن و گفتن ان الناس ورائی و قد استسفرونی بینک و بینهم، من رو واسطه قرار دادن بین خودشون و تو و والله ما ادری ما اقول لك، نمیدونم ولی چی بگم به تو، ما اعرف شیئا تجهله ولا ادلک علی امر لا تعرفه، چیزایی که تو میدانی من چی بگم که تو نمیدانی و به هر حال به خاطر اون لازم باشه به توجه، انک الا تعلم ما نعلم ما سبقناک الی شیئا فنخبرک عنه ولا خلونا به شیئا فنبلغک، که همه مسائل پیشین تو بودی، رفتار پیامبر رو دیدی و این حال بهش آشنا هستی و این رفتارهایم که تو داری میکنی خب قبل از تو به این شکل نکردن ابو بکر و من، وقد رأیت کما رأینا و سمعت کما سمعنا و صحبت رسول الله کما صحبنا و ما ابن ابی قحافه ولا ابن الخطاب با اولا بعمل الحق منک و انت اقرب الى ابی رسول الله صلی الله علیه و آله و شیجت رحم من هما، اینجا تا میاد در واقع ازت میخواد بگه که به هر حال تو عمل نمیکنی، بله اون چه که باید بدونی دانستی میدونی پیامبر اینها چگونه عمل کردن، میاد اینجا میگه وقد نلت من سهرهی مالم ینالا، میگه تو نسبت به ابوبکر و عمر این ویژگی رو داری، تو باید بهتر نسبت به حق عمل بکنی، تو نسبت به پیامبر اکرم نزدیکتر هستی،
بله
تو رسیده ای من سهرهی از دامادی پیامبر اون مرتبه ای که اونها مالم ینالا، ابوبکر و عمر نرسیدن، اونها که داماد پیامبر نبودن، تو داماد پیامبر بودی و طبیعتاً از تو انتظار فالله والله فی نفسک تا آخر جا دارد که تو به هر حال به خاطر این نسبت که با پیامبر داری درست عمل بکنی.
این آقا اومد فهوای این سرزنش عثمان هست،
بله دیگه در واقع برای سرزنشش میگه تو که به هر حال داماد پیامبر داری چرا اینطور عمل میکنی، خلاف سنت پیامبر عمل میکنی. وقت این آقا اومد در ترجمهش گفت که بله حضرت اومد فقط نلت من سره مالم ینالا، یعنی از دامادی پیامبر به جا رسیدی که نه اونا رسیدن نه من علی، اصلا علی حضرت خودش که نمیفرماد، در اون دوتا رو میگه که اونها به دامادی پیامبر نرسیدن و تو رسیدی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. من سلام هم میگم خدمت عزیزانی که از طریق این استا به صورت زنده و برخط و لایف همراه هستن با برنامه پرسمانه تاریخی از شبکه جهانی ولایت، انشاءالله که موفق باشن. من تکرار با بازپخش برنامه هم بگم که ساعت 1:55 آدینه و 9:40 آدینه انشاءالله بازپخش این برنامه هست. ارتباط تلفنی داریم با جناب محمدزاده از قم، یک از بینندگان و مخاطبان عزیز که روی خط هستن. آقا سلام بر شما، شبتون بخیر باشه.
علیکم سلام جناب آقای خانی، و همچنین عرض سلام دارم خدمت حضرت استاد جبری و عوامل محترم برنامه.
سپاسگزارم، در خدمتتون هستیم.
دو تا سوال داشتم از خدمت استاد. اول اینکه در واقعی کربلا بزرگان، چون خانم حضرت زینب سلام الله علیها، امام محمد باقر و آقای امام صداد علیه السلام حضور داشتن از اول این کاروان و حتی تا آخرین لحظهش که بحث اسارت و کاروان و شام و کوفه و همه اینا رو لحظه به لحظهش رو حضور داشتن، و اینها از ائمه و معصومین شیعیان حساب میشن. میخواستم ببینم علت این که این بزرگواران چرا واقع مقتل و خودشون راوی نشدن و اینا رو ذکر نکردن، که حالا ما به توسط یه واسطه از ابن هشام از جناب ابی مخنف مثلا دریافت بکنیم، وقتی خود این بزرگواران روایت بکنن خب خیلی مستندتر هست. این سوال اولمه. و سوال دوم هست که خواستم ببینم آیا جناب عمار ابن یاسر هم در واقع قتل عثمان حضور داشتن یا نه این بزرگوار. خیلی ممنون از برنامه.
خیلی متشکرم، درود بر شما، شبتون بخیر بشه. در خدمت شما هستیم استاد. بحث اول بحث مقتل هست که چرا حضرت زینب سلام الله علیها، امام باقر و امام سجاد علیه السلام مطلبی رو در این زمینه نفرمودن.
البته این که نفرمودند ثابت نیست، چون طبیعی است که اینها بعد از حادثه عاشورا راوی جریان بودند و قطعا فرمودند، هم حضرت زینب سلام الله علیها جریان رو نقل کرده و هم امام باقر علیه السلام، و قطعا ذکر کرده. منتها طبیعتا به دست ما نرسیده، بخشیش بخشی رسیده. مثلا از امام باقر سلام الله علیه روایت نسبتا مفصلی ما داریم، هم طبری هم نقل میکنه روایت عمار دهنی از امام باقر سلام الله علیه در ارتباط با همین گزارش مربوط به حادثه کربلاست. و از میکنم که هم راجع به آمار این بحث 30,000 نفر امثال اینها قطعه هایی که در اونجا هست، یا از کنم که این که از امام سجاد سلام الله علیه قطعه هایی داریم، یعنی حتی بعضی از شبت که مؤلفین تلاش کردن که نقلیات معصومین علیه السلام در ارتباط با حادثه کربلا رو به صورت جدا چاپ بکنند و جمع بکنند. در اون کتاب مقتل جامع سید الشهدا علیه السلام هم تلاش بر این بود، و در اون بحث مربوط به مقتل هر جا که تو هر قطعه ای از حوادث که نقلی از معصوم بوده اونجا اولویت به اون داده شده، و چه اونهایی که شاهد حادثه بوده مثل امام باقر امام سجاد سلام الله علیه ما، یا شاهد که دیگر حاضران در کربلا از غیر معصومین. مثلا فرض کنید که عقبت ابن سمعان، این غلام رباب یا رباب همسر ابا عبدالله سلام الله علیه، غلام او بوده و زنده میمانه بعد از حادثه کربلا، و اون اتفاقی که گزارش جالبی داره اومده مربوط به همون دیدار عمر صد با ابا عبدالله علیه السلام، و هر شاید که این که عمر صد به دروغ نسبت داد که حسین سه تا پیشنهاد مطرح کرده که من برم دست در دست یزید بگذارم یا به یکی از مرزها برم یا برگردم، او نقل میکنه میگه والله من در طول این سفر با ابا عبدالله بودم و هیچگاه ندیدم چنین سخنی اون حضرت بگه. به هر حال هست، منتها خب متاسفانه روال نقلیات تاریخی به درستی پیش نرفت، این چنین که برحال اگر شیعه زمامدار امور بود و در فضا خفقان نمیزیست، خب یک دوره که دوره بنی امیه است که خب طبیعتا اینها رو به راحتی نمیشه نقل کرد، و در دوره بنی العباس هم که باید اینها مدافع و در کنار اهل بیت باشن، این دوره میرسه که برحال اصلا زیارت ابا عبدالله علیه السلام جز بالاترین جرم ها تلقی میشه.
درسته. پرسش دومشون در قتل عثمان گفتن عمار ابن یاسر هم حضور داشتن یا خیر؟
بله، البته در دو بحثه، این که در اون صحنه در مدینه بوده، بله در مدینه حضور داشت، اما این که عمار جز به مهاجمینی که متهم باشد به قتل عثمان، خیر، مثلا این عرض کرد که بیشتر کسان دیگری وردان یا در برای محمد ابن ابی بکر گاهی نسبت میدن گاهی هم نفی میکنن، این چنین هست. در اصل حادثه حضور داشت، اما اینکه به عنوان متهم قتل عثمان مطرح باشه. خیر،
بسیار خیلی متشکرم. یه فرصتی رو ما استاد جباری بگیریم و همچنین از شما بینندگان عزیز گرامی خدمتتون عرض بکنم که ما از شبکه جهانی ولایت همچنان با شما هستیم با برنامه پرسشمان تاریخی. چند مورد پرسشایی است که شما مطرح فرمودین، ان شاءالله در ادامه برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد پاسخ این پرسشا. بریم و برگردیم، با شما خواهیم بود.
تاریخ داستان نیست، تاریخ راستان است. راستان زندگی انبیاء و رسولان، راستان زندگی اوصیا و امامان، راستان زندگی صلحا و شهیدانی که اسم و رسمشان بر تارک تاریخ درخشید و ماندگار شد. تاریخ داستان نیست، تاریخ راستان است. راستان زندگی خلفا و حاکمان، راستان زندگی وزرا و پادشاهان، راستان زندگی حکمرانانی که جبارانه حق را ناحق کردند تا بمانند اما نماندند و تنها ابدیت خود را فدا کردند. تاریخ داستان نیست، تاریخ راستان است. راستان کارزار مستضعفان و مستکبران، راستان ستیز حق طلبان و حق ستیزان، راستان نبرد شهادت طلبان و قدرت طلبانی که خونها ریختند تا راه خدا را محو کنند اما خود محو شدند. تاریخ داستان نیست، تاریخ راستان حیات نسل دیروز بشر است که رویاروی راه امروز بشر است تا اسلام راستین را از اسلام‌های دروغین و حق را از ناحق و سره را از ناسره باز شناسد و به حقیقت و بصیرت و پیشرفت برسد و محکوم به انحطاط و عقب‌گرد و پسرفت نباشد.
ساعت وقت جمهوری اسلامی ایران ساعت 6:30 هست، 18:30 اما با کمال افتخار از طریق برنامه پرسومان تاریخی از شبکه جهانی ولایت و به صورت آنلاین از طریق پیج اینستاگرام شبکه جهانی ولایت با شما هستیم. همینطور که دوستان عزیز میتونن از طریق شماره تماس زیرنویس میتونن با برنامه خودشون مثل جامعه محمد زاده در ارتباط باشن. شما بزرگوارانه هم که در لایو اینستا هستیم میتونید پرسش‌های خودتون رو بنویسید، دوستان عزیز به من منتقل میکنم، مطرح میکنیم که اون سمت قضیه هم پرسش های شما رو داشته باشیم. تماس پشت خط داریم، بله، میریم اصفهان و همراه میشیم با جناب رستگار نیا. آقا سلام بر شما، شبتون بخیر باشه.
سلام، با عرض سلام خدمت شما مجری محترم و استاد جباری عزیز،
در خدمتون هستیم.
طبق گزارش هایی که در کتاب هایی مثل عقد الفرید، تاریخ مدینه دمشق، الامامه و سیاسه کتاب و گزارش های که اومده، هدف امام حسین از گفتگو با عمر سردار شب عاشورا این بوده که تا جایی که بتونه از جنگ جلوگیری کنه و نذاره خونریزی انجام بشه، چون امام حسین نمیخواد که خاطرات تلخ دوران پدرش که چقدر خون مسلمان ها به هم مسلمان ها به زمین ریخته شد تکرار شه، چون گریه های امیرالمومنین تو جنگ جمل دیده بود که گیره میکرد و میگفت که چرا باید دوتا قوم مسلمون با هم جنگ کنن. به خاطر همین هدف از مذاکره در شب عاشورا جلوگیری از جنگ بوده، نه اینکه فرصت بخواد از عمر سر که یه شب بهش فرصت بده، چون اصلا غیر معقوله که این همه مذاکره طول بکشه به خاطر اینکه یک شب مهلت بهشون بدن. یک مطلب تو از اون که بعد امام حسین از تمام قدرتی که داشت استفاده کرد، مثلا پیشنهاد داد که بابا بذارید من برم شام با یزید خودم روبرو حرف بزنم، قدرتمو بگم، حرفامو بزنم، بعد هر کاری خواستید بکنید. یا اینا قبول نکردن، گفتن که پس بذار من برم پیش پسر مرجانه باش حرف بزنم رو در رو، قدرتمو بگم، هر چی که پسر مرجانه حکم کرد من قبول میکنم. ببین اینم قبول نکردن. آخر سر که اینا گفت که بذارید من از همین راهی که اومدم برمیگردم مدینه، اگه بذارید من برم، اینا هم قبول نکردن، چون فرد خبیثی مثل شمر بن ذوالجوشن علیه اللعنت و العذاب العلیم پسر مرجانی ها تحریک کرده بود، چون میدونی که پسر مرجانی اصلا اون زمان 30 چند سالش بود، جوان بود و با این حرفای شمر تحریک شد و با پیشنهادهای امام حسین اصلا موافقت نکرد. بس این مطلب این بوده، نه اینکه رفته بودشن باشن یه شب آقا به ما اجازه بدین، نه هدف این بوده که اصلا جنگ انجام بشه، دستمون در نکنه.
بسیار سپاسگزارم. البته اون کتاب عقد الفرید هست که شما عقد الفرید گفتین، گفتم که اطلاعاتمون رو با هم به اشتراک بذاریم. خیلی متشکرم، سر شما بخیر باشه. متشکرم از شما، پیروز باشید. صحبتی در خصوص مطالبشون که نده بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خب ما هم تشکر میکنم از جناب آقای رستگارنیا بودن.
بله، از اصفهان.
اصفهان. توضیحی رو عرض بکنم. این نکاتی که فرمودید در واقع ادعای عمر سعد بود. طبری نقل میکنه که عمر سعد بعد از اون جلسه مذاکره گفت که امام حسین، حسین ابن علی چنین پیشنهادی رو مطرح کرده، در حالی که در واقع چنین نبود. و هم روایت عقبت ابن سمعان که اشاره کردم این رو نفی میکنه، و هم خود تحلیل حرکت حضرت، اگر حضرت طبق ادعای عمر سعد بنا بود که برن و دست در دست، چون در نقل داره که برم در شام و دست در دست یزید بگذارم باش بیعت بکنم، اگر این بود که حضرت از مدینه است نباید حرکت میکرد. بله. در همون مدینه خب خیلی راحت با ولید ابن عتبه والی مدینه بیعت میکرد به جای
به حج رو نیمه کاره نمیذاشت
عثمان، و اینکه بیاد حضرت به مکه، از مکه بیاد به هر شود که کربلا و اینها، طبیعتا قطعا با مرام و سیره و حرکت و مشی حضرت سازگار نیست. این یک دروغ بود که عمر سعد بست. دلیلش هم این بود، عمر سعد دنبال ملک ری بود و خیلی تمایل به جنگ نداشت، نمیخواست به هر حال وارد این معرکه بشه و میخواست به سلم و صلح و سازش و اینها قصه رو ختمش بکند. لذا این را از پیش خودش ساخت که این مادر ابن زیاد رو آرام بکند، این شایعه رو پخش بکند که اون اصرار به ارشاد که جنگ و بیعت گیری از امام حسین سلام الله علیه فعلا نداشته باشد تا بعدن کم کم به هر حال
اوضاع آرام بشه.
لذا این شایعه رو مطرح کرد تا رسید به روز نهم که دیگه شمر از کوفه آمد و با اون نامه ابن زیاد و تحریک ابن زیاد به اول مقابله با ابا عبدالله، و این که ابن زیادم گفت که من جز به این که حسین ابن علی بیاد و بیعت بکند راضی نخواهم و یا جنگ یا این قصه. بله، این قطعا این جزء مکذوبات هست، بسته شده به حسین علیه السلام، چون که در جای خودش تحلیل کافی شده. و اون چه که حضرت مطرح کرده، چه با هور چه در کربلا در مواجهه‌ای که با سپاه دشمن داشت خطبه هایی که میخوندن، یک نکته بیشتر نبود. یا به هر حال شما خودتون دعوت کردین از من بر اساس همون پایبند باشید، یا اجازه بدید برگردم به حرم جدم رسول الله. این هست، هم به هور مطرح کرد تا هور قبول نکرد، چون ماموریتشون بود که حضرت رو ببرد نزد ابن زیاد که بیعت بکنه، بلذا اجازه بازگشت به امام حسین نداد، بلذا حضرت بر نگشتند، یعنی اجازه نداد برگرده حضرت، و مسیر رو ادامه دادن. حضرت وارد کوفه هم که حضرت نمیخواست بشه با اون وضعیت که برن از ابن زیاد، پس مسیر رو به سمت برها چپ و شمال ادامه دادن تا رسیدن به بخش کربلا در حدود 90 کیلومتری شمال کوفه.
بله. درست. من پرسش بعدی که بینندگان عزیز ارسال فرمودن رو خدمتتون بگم. منظور از زراب اصفهانی که در مفاتی دعای عصر جمعه رو از اون نقل کرده کیست؟
بله، این سوالیست که شاید دو سه جلسه ازش گذشته و هر جلسه ما میخوام بهش بپردازیم فرصت نمیشه. ظاهرا یکی از خواهران سوال کرده بودن چند جلسه قبل در این ارتباط. کتابی که دستم هست کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی. در این کتاب جریان یعقوب ابن یوسف زراب اصفهانی رو نقل میکند، و عرشبت که وجه این که در مفاتیح مرحوم شیخ عباس قمی در اعمال عصر جمعه نامه رو و جریانشو میارد این هست که عرض میکنم ایشون یکی از شیعیان عرشبت که حالا اهل اصفهان، به هر حال میگه از اصفهان میاد به مکه در اون سفر حج، از شیعیان اصفهان بوده میاد به مکه، و در مکه در کاروانی هم بوده که در اون کاروان اهل سنت هم بودن و در یک خانه اینها هر شبت که ساکن میشن، و در اونجا آشنا میشود با یک برحال پیرزنی بود، خادمهی بود در اون منزل، و میرفت گاهی به طبقه بالا و میآمد و ارسون که یک عجایبی کراماتی رو میبینه در اونجا، اون نقل میکنه، بعد معلوم شه که حضرت حجت سلام الله علیه در اونجا حضور دارن و بعد توقیعی از ناحیه امام از سلام الله علیه اون واسطه میاره به دست یعقوب ابن یوسف میرساند و مضمونش این بوده که اگر خواستی صلوات بر پیامبر و آلش بفرستی، این مضمون این صلوات رو که در اون توقیع اون صلوات آمده بود و از میکنم که با این شکل در عصر جمعه به خصوص وقت اون صلواتمون هم تا منحصر به عصر جمعه نیست و تأکیدم کردن بزرگانی که اینو نقل کردن در همین کتاب الغیب مرحوم شیخ طوسی نقل میکند اینو و بعدش هم مرحوم ابن طاووس در اقبال الاعمال اینها نقل میکند این صلوات رو. مرحوم ابن طاووس تأکید میکند که در عصر جمعه اگر به دیگر مستحبات و اینها نرسیده اما روی این صلوات تأکید داشته باش و سعی کن که این رو انجام بده، با این صلوات بر پیامبر آلش درود بفرستی. و به هر حال یکی از کسانی است که در دوره غیبه توانسته عکس توقیع بکنه از ناحیه امام عصر و خود این نشون میده که امام عصر مدتی در دوران غیبت صغرا در مکه ساکن بوده، چون که قبل از شهادت امام عسکری سلام الله علیه هم طبق نقلی اون حضرت همراه حدیث مادر امام عسکری سلام الله علیه در مکه ساکن بود. نقل دیگری هست میکنم کمال الدین هست اینجا پیداست که بعد از غیبت صغرا باز به همین ترتیب طبق نقلی که این زراب اصفهانی داره در مکه حضرت سکونت داشته. در این حال نقلایی هم هست که از تشرف شیعیان به محضر حضرت در سامراء گزارش کردن، اینجا پیداست که در هر دو مکان حضرت در رفت آمد بوده و خب طبیعتاً منحصر به دوره غیبت صغرا نیست سکونت حضرت در مکه. الان هم طبیعتاً در اونجا حضرت منظری گویا دارند و حضور دارند، گاهی ممکنه که عرض نمی‌کنم بنابر اونچه که به هر حال نقل شده کسانی از اولیاء خدا در همون منزل خدمت حضرت میرسن و چه بسا از همونجا قیام حضرت شروع بشه. و این چیزاست که انشالله بتوانیم درک بکنیم
انشالله. یه مقدار ادبیات این سوالی که برام فرستادن اگر مطلب هست شما تصحیح بفرمایید. نوشتن که 25 ربیع الثانی سالگرد خلع معاویه صغیر خود را از خلافت است، وی چرا اقدام به این کار کرد؟
بله خب معروفه دیگه، ما چون در همین
خب اگر میگن دوستان تماس هست درسته؟ آی کرد از کجا؟ از تهران. بله آی کرد از تهران روی خط من این پرسش رو انشالله بعدا خواهم پرسید. آی کرد سلام، شبتون بخیر باشه.
سلام میکنم خدمت شما آقای خانی مجری محترم و جناب آقای دکتر جباری.
در خدمتتون هستیم.
دو تا سوال تاریخی داشتم از مهدی اتار مادرم. کتاب تاریخ تحقیقی اسلام در 4 جلد مؤلفش هم آقای یوسفی قرویه، من میخوام این کتاب رو تهیه کنم ولی گفتم قبل استاد جواری برس ببینم آیا کتاب خیلی خوبیه، منظورم که این کتابیست که قابل تخصصی خیلی نباشه و برای ما قابل فهم هست، یعنی یه توضیح در اینطور بدن. بعد سوال دیگه یعنی که میخواستم ببرسم در مورد عبدالله ابن ابی هست، رئیس منافقان مدینه. این مطلب که پیامبر اکرم در واقع تجهیزاتش شرکت کردن و حتی عبای خودشون هم بهشون دادن، آیا این صحت داره یا نه؟ یه توضیح هم در این زمینه می‌خواستم.
سپاسگزارم. صحبتتون بخیر.
شما صدا خدا نگهدار.
قربان شما. خب تاریخ تحقیقی اسلام.
بله. حالا این اسم بود که این وقتی صحبت بود با مؤلف محترم جناب استاد محمد هادی یوسفی غربی که حالا می‌دانید این کتاب موسات و تاریخ الاسلامی اصل کتاب هست که به عربی است در 8 جلد از همین جناب استاد محمد هادی یوسفی غربی که حق استادی هم گردن ما دارن و ما خیلی استفاده از این بزرگوار کردیم، ایشون 8 جلد کتاب بسیار ارزشمندی نوشتن با همین عنوان موسات و تاریخ الاسلامی. هدف ایشون در این کتاب دو نکته بوده به خصوص. یک نکته این که نقلیات شیعی رو در ارتباط با تاریخ پیامبر و بعد دوره بعد از پیامبر بیارن. دوره بعد از پیامبر خب دوران سه خلیفه که هست، اما بعد دیگه بر محور ائمه پیش میره تا پایان غیبت صغرا، لذا اهتمامشون به جمع‌آوری نقلیات شیعی. سال در همین برنامه هم این نقلی که من خوندم در ارتباط با ام کلثوم و مرگ شهادت گونه جناب ام کلثوم ایشون اونجا آورده. از این بابرز میکنم که ببینید روایت در کافیه، کافی برحال جلد سوم بخش فروع کافیه، بخش فقهیه بله. فروع کتاب کافی است، اما ایشون زحمت کشیده رفته از همین بخش های منابع حدیثی و فقهی اون بخش هایی که پیامی تاریخی داره یا نقل تاریخی است گزینش کرده و اونا رو آورده در کتابش. از همین نقلی که خوندم کامل در کتاب ایشون آمده به مناسبت وفات جناب ام کلثوم و نمونه این زیاده. لذا زحمت کشیده نقلیات شیعی رو یا اونا که از ائمه علیهم السلام آمده اینها رو به ترتیب در اون کتاب آورده. و این یک نکته. دوم که در اون بخش مربوط به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ایشون تلاش کرده که تاریخ رو بر اساس ترتیب نزول آیات پیش بره. لذا گاهی به یک دیدگاه‌های جدیدی رسید، نوآوری‌هایی داره. حالا باب نمونه بخوام عرض بکنم گذرا، مثلا بحث یوم الانذار و نزول انذر عشیرتک الاقربین، خب این معروف نیست که سال سوم هست در آغاز دعوت سوم بعثت، در آغاز دعوت علنی، اما ایشون بر اساس تاریخ نزول سوره مثلا شعرا که سوره 47 در ترتیب نزول هست، ایشون نظریه‌ای دارد که جریان یوم الانذار یا یوم الدار که پیامبر میرسه مهمانی داد و به بنی هاشم اینها در شعب ابی طالب اتفاق افتاده، تقریبا میشه چیز حدود 5 سال بعد از این سال سوم، حدود سال 7-8 اینها. منظور یک چنین
این برای عام خوب هست این کتاب.
عرض میکنم که یک کمی سطحش از عام بالاتر هست. حالا دوستمون نمیدونم جناب آقای کرد به هر حال مطالعات تاریخشون چطور بوده، اما خوب هست حالا یا این 4 جلدی انتخاب به هر حال تهیه بکنن و مطالعه کنن. ترجمه خوبی هم آقای حسین علی عربی انجام داده از این کتاب، یا اینکه خلاصه این 4 جلد رو خلاصه هم شده
بله.
و تلخیص تاریخ تحقیقی اسلام هر شود که باز همینشون انجام داده و انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی چاپ کرده، اون تلخیص رو در 1 جلد 4 جلد در 1 جلد تلخیص شده، میتونم به تلخیصش مراجعه بکنم. اما به هر حال با توجه به توضیحاتی که عرض کردم کتاب ارزشمندی است و پرداخته به این جهت. نام رو هم که یه وقتی صحبت بود که ترجمه شده بود که عرض شد که چه نامی انتخاب بشه، که پیشنهاد شد به ایشون، عرض کردم که چون شما دنبال تحلیل نیستید مثل کتاب اصلی من سیرت نبی مرحوم علامه جعفر مرتضی، بیشتر دنبال روایات شیعی هستید، در اینجا خوب تاریخ تحقیقی گذاشته شده، ایشون هم پسندیدند و پذیرفتند و لذا نام تاریخ تحقیقی اسلام بر این کتاب نهاده شد.
بسیار عالی. در مورد عبدالله ابن ابی که فرمودن پیامبر در مراسم تشییعشون شرکت کردن و عبای خودشون رو
بله
تقدیم کردن،
بله همطوره عبدالله ابن ابی در سال 9 به درک واصل شد، این تعبیر رو عرض میکنم، چون با نفاق از دنیا رفت، آخرم بر نفاقش بود و سنگ اندازیاشو میکرد و اینها. و عرض شد که خود این وصیتش عجیبه، سفارشش عجیبه که مثلا پیامبر اکرم لباسش و عباشو به او بپوشاند و شاید تا همون لحظه آخر هم منافقانه برای اینکه به مردم بگه که بله من مثلا معتقدم این مسائل هستم و اینها. و پیامبر اکرم شاید از دو جهت، به هر حال کسی درخواستی از حضرت کرده، خب کرامت حضرت بله. اقتضا میکنه که رد نکنه. دوم پسر مؤمنی که داشت، همین عبدالله ابن ابی پسری به نام عبدالله داشت، عبدالله ابن ابی اون پسر مؤمن بود، از جمله در همون جریان سال 6 غزوه بن المصطلق که عبدالله ابن ابی اون جملات رو گفت که در سوره منافقون آمده، یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، گفت که حالا اگر بریم مدینه معلوم میشه که عزیزها ذلیلها رو منظورش مسلمانها و پیامبرانها بود بیرون خواهند کرد. هر شود که وقتی رسیدن دم دروازه مدینه، ورودی مدینه، این پسر رفت ایستاد مقابل پدرش، گفت که اجازه ورود بهت نمیدم تا پیامبر اکرم بهت اجازه ورود بده تا امروز بفهمی که عزیز کیه و ذلیل کیه. شاید به خاطر رعایت و حرمت پسرش بوده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پذیرفتن و عمل کردن و در تشییعش هم شرکت کردن. اینها اما از جهت تاریخ هیچ شاهدی نداریم بر تحول او، اینکه مؤمن شده باشد و آخر عمرش و اینها، نه بر همون حالت نفاقش از دنیا رفت.
ما یک سوالی از شما پرسیدم، حالا چون این سوالات برخط از مرتبط و برنامه امروز، من اینا رو بپرسم اگر فرصت شد، به اون خلع معاویه هم خواهیم رسید. آقای مرادی از آلمان در خصوص صحبت ابتدای شما که فرمودین، گفتن که عثمان اون همه ظلم کرده بود به دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، چرا حضرت دختر دومشون رو هم باز به عثمان دادن.
همین ببینید این اشتباه رو خیلی شاید مرتکب شدن این تصور، چون دختر اولش رو ظلم نکرده بود بستن. خیلی تصور میکنن که اون ضرب و شتم مربوط به رقیه بوده، در حالی که در روایت امام صادق رو تعمدن خواندم در اینجا که برخلاف برخی نقلیاتی که دارن مربوط به ام کلثوم بود، همسر دوم بود.
اولشون شرایط خوب بودش.
بله، یعنی به هر حال همراه رقیه هجرت کرد به حبشه، بعد برگشت، بعد هجرت به مدینه کردن و در سال دوم رمضان سال دوم به مرگ طبیعی رقیه از دنیا رفت. و عرض شد چرا ام کلثوم رو داد؟ به خاطر اون فرزند کوچکی که از رقیه مونده بود. اینها درباره ام کلثوم این جنایت به هر حال اتفاق افتاد و به هر حال اون جملات تعریضی پیامبر
اکرم. دوستانی که از طریق پیج اینستاگرام با ما همراه هستن به صورت لایو پرسیدن که آیا امام حسن و امام حسین علیهم السلام در فتح ایران شرکت داشتند یا خیر؟
خیر، علی‌رغم اینکه چه نقلی و طبری نقل کرده درباره فتح بخشی از طبرستان، اما اون نقل از لحاظ سند چیزی مثل همین سند عثمان ذوالنورین که اشاره کردن، درش فرد که تصریح کردن رجالی اهل سنت جائل و کذاب بوده، اونجا هم همطور. علی ابن زید فکر کنم یا علی ابن یزید، به هر حال یکی کسی است در سند اون نقل طبری درباره حضور حسنین در فتح طبرستان که جعل و کذب معروف یک و دوم. دو سه نکته در اونجا مطرحه. یک نکته همین بحث سندیه، یک نکته بحث کلامی است. از جهت کلامی ما امامیه طبعا معتقدیم که اونها معصوم بودن، حسنین علیهم السلام، حتی در دوران قبل از امامتشون، و یک معصوم نمیتواند تحت فرمان یک فرد غیر معصوم، اونم حالا یه وقت غیر معصوم اما بر صلاح و سداد حرکت میکنه، یه وقت هست که فرد مثل سعید ابن عاص، سعید ابن عاص اموی، که اون بر حال از جمله چیزایی که باز معید ارزم هست، طبری میگه که اون شهری که رفتن در اسم حسنین میارد، جنایت زیاد این فرد انجام داد، این فرمانده، علی رغم امانی که داده بود خلاف اون عمل کرد. چطور میشه حسنین در یک چنین جمعی شرکت کرده باشند و هیچ نقدی هم در اونجا نقل نشده؟ و عجیبتر از اون که میگه که شهر بعدی رو ذکر میکند، در شهر بعدی اسامی بقیه صحابه رو میاره، اسم حسنین رو نمیاره، مثل از همون باب دروغگو کم حافظه است. پیداست که به نحوی نام حسنین رو در نقل قبلی گنجونده ادخال کرده، ولی اگر بود خب اون جمع با هم داشتن میرفتن فتح انجام میدادن، چطور در شهر بعدی که نزدیک هم شهر قبلی است که حالشون اسامی شادم نمونده عرض نمی کنم، اونجا نام حسنین وجود نداره. لذا بر اساس این قرائن، حالا یک مقاله هم هست، عزیزان میتونید به همین فضای مجازی موجوده، دوستم جناب دکتر محسن رنجبر، شاید چیز حدود 16-17 سال پیش یک مقاله نوشتن، امیرالمؤمنین علی علیه السلام و فتوحات خلفا. این رو ما در نشریه تاریخ در آینه پژوهش اون زمان چاپ کردیم، موجوده و در اونجا به خوبی نقد کردن این مسئله رو. خود مقاله رو تو فضای مجازی جستجو بکنید، متنش میاد و میتونید استفاده کنید.
درست. بریم سراغ اون سوالی که 25 ربیع الثانی سالگرد خلع معاویه.
بله، منظور از معاویه در اینجا معاویه صغیر، منظور معاویه ابن یزید ابن معاویه که مدت گاهی تا 40 روز میگن، یا قریب به همین مقدار دوران خلافتش طول کشیده. این علارغم اینکه پدرش یزید بود، جدش معاویه بود، اما بنابر نقل منابعی مثل یعقوبی، مثلا تو تاریخ یعقوب که از تواریخ معتبر و مطرح قرن سوم هست، این معاویه بعد از اینکه پدرش به درک واصل شد و او رو بر مسند خلافت نشوندن، بر منبر رو شروع کرد تقبیح اعمال پدرش و جدش و عرض کنم که اظهار براءت و بیزاری از عمل کرده اینها، و بعد گفت که من به اصطلاح وزر و وبال این خلافت رو عطاش به لقاش میبخشم، اصطلاحاً این رو نمیخوام قبول بکنم و تحمل بکنم، و عزم کنم که از منبر اومد پایین، با خودش رو به کنار کشید و عزم کرد از خلافت رو، و خب بخشی از راه رو رفت. البته خب فضا هم چندان مساعد نبود که حالا اگر این میخواست به دیگری واگذار بکند، حالا به اهلش، طبیعتا فضا مناسب نبود. خب بعدش مروان اومد خلافت در دست گرفت و با در واقع کنار کشیدن معاویه صغیر، شاخه سفیانی خلافت اموی آغاز شد. شاخه مروانی، شاخه سفیانی معاویه بود و یزید و چند روزی هم همین معاویه صغیر. اما بعدش شاخه مروانی، شجره خبیثه آغاز شد با مروان حکم که اونم چند ماه بیشتر، چون که امیرالمؤمنین هم پیش بینی کرده بودن، در رأس کار نبود و به درک واصل شد. و اما پسرش عبدالملک اومد که از سال 65 تا 86 قریب 21 سال در مسند خلافت بود که جنایات فراوانی انجام داد، از جمله کارهایی که حجاج ابن یوسف، یک والی از والیهای این عبدالملک بود در منطقه عراق و امثال اینها. و خب اما اثر این کاری که معاویه صغیر انجام داد این بود که خداوند در دنیا یک عزتی به قبرش بده، لذا قبرش الان در دمشق موجوده، مورد زیارت، کنار یک مسجدی است. و این از اونم که عنوان که قبر معاویه صغیر محب اهل بیت، اونجا زدن بالای قبرش که وقتی ما توفیق بود رفتیم به هر حال اونجا دیدیم چیز اون کنار مسجدی بود این به هر حال قبر این، و با عنوان محب اهل بیت در تاریخ مانده نامش، علارغم این که نام پدرش و نام جدش به عنوان دشمنان اهل بیت در تاریخ مانده. بعد
پرسش دیگه بخونم. آخر ربیع ثانی مرگ خالد ابن ولید اتفاق افتاده، وی در کجا به هلاکت رسیده و یا لقب سیف الله را چنان که اهل سنت ادعا میکنند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او داده است؟
خالد ابن ولید هر شبت که در دوران خلافت خلیفه دوم در شام و در حمص، در حمص از دنیا رفت و الان قبرش هم همونجاست. باز ما در همون سفری که رفته بودیم به دمشق در حمص رفتیم دید برای کنار یک مسجدی قبر آبادی داره اونجا، و چرا که اهل سنت رو به هر حال به عنوان صحابی پیامبر بهش احترام میگذارند و معتقد هستند و اینها، و قبری داشت و ما دیدیم قبرش رو در حمص. اما سخن در اون لقب هست. خالد ابن ولید کسی است که خب هم در زمان پیامبر اکرم جنایت کرده، هم در زمان خلیفه اول و هم خلیفه دوم، و خب از جنایات زمان پیامبرش جریان بنو جزیمه است که بعد از فتح مکه رخ داد و متاسفانه اونجا دست به جنایت زد به انتقام خون عموش فاکه ابن مغیره. در جاهلیت گویا اون قبیله بنو جزیمه عموشو کشته بودن، اینجا بهانه دستش افتاد رفت و کسانی با اینکه اونها اظهار اسلام کردن از اون قبیله کشت، و خبر به پیامبر رسید، حضرت دست به آسمان بلند کرد، اللهم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، خدای من بیزاری میجویم به پیشگاهت از کار خالد. بلافاصله امیرالمؤمنین رو پیامبر اکرم فرستاد و پولی همراه امیرالمؤمنین فرستاد. حضرت رفتن دونه دونه پرسیدن کسانی که کشته شدن، غاراتی که انجام گرفته، همه رو خونبها رو پرداخت کردند و جبران کردند و این مقدار پول اضافه اومد. گفتن راضی شدید؟ کسی چیزی طلبی چیزی نده؟ گفتن نه. دارد که حتی میلقت الکلب، حتی اون کاسه هایی که سگ هاشون درش غذا میخوردن شکسته بود، پول اونا رو هم داد. بعد پولی که من داد باز بینشون توضیح کرد، فرمود که احتیاطاً عن رسول الله، احتیاطاً از جانب پیامبر این رو توضیح کرد، کاملا رضایتشون جلب شد. آمد پیامبر خیلی اظهار رضایت از فعل امیرالمؤمنین کرد. و خب همین خالد که پیامبر اظهار براءت میکنه از رفتارش و در زمان ابوبکر، هم اوایل خلافت ابوبکر، جنایت بزرگ قتل مالک ابن نویره مظلومانه او و یارانش رو به شهادت رسوند. همون شب با همسر مالک ابن نویره زنا کرد و بعد آمد به مدینه. صحابه همون متوقع بودن ابوبکر او رو مجازات کنه، اما رفت پیش ابوبکر و آمد بیرون و شروع کرد مترک پرانی به صحابه. فهمیدن ابوبکر عفوش کرده، به ابوبکر گفتن چرا اینطور؟ گفت که ان خالدن تعول فاخطا، جمله معروفی از ابوبکر، اجتهادی کرده، خطا کرده در اجتهاد. و عرض کنم که بعد از ابوبکر هم در زمان عمر فتوحات رو داشت انجام میداد، و یکی از کارهایی که باز جنایاتی که در زمان عمر انجام داده طبق نقل انصاب الاشراف بلازوری، این که سعد ابن عباده خزرجی که مخالف خلافت ابوبکر و عمر و اینها بود و در از همون آغاز مخالفتش اعلام کرده بود، در شام خالد ابن ولید و کسی دیگر رفتند و شبانه کشتنش و شایع کردن که جنیا اینو کشتن، و اون شعرم شایع کردن از زبان جنیا که نحن قتلنا سید الخزرج سعادت نوبادت آخر.
خیلی متشکرم از شما استاد جباری عزیز، انشاءالله که موفق باشید.
از اینکه من چون سوالتون کامل لقب سیف الله پرسیدید.
بله، چون ما فرصتمون تمام دیگه. آره،
بعد این لقب رو ابوبکر داد به اون پیامبر، طبق همین نوشته. بله، لقب من شمشیری که خدا بر ضد کافران از غلاف بیرون کشید در غلاف نمی‌کنم. لا اشیم سیفاً سلّه الله علی الکافرین. سیف الله لقب بود که ابوبکر داد در همون جریان مالک ابن نوایل.
بسیار خیلی متشکرم، فرصت ما به پایان رسید. به اتفاق استاد عزیزم حجت الاسلام علی‌الحسینی جناب آقای دکتر جباری، از حضور شما خداحافظی می‌کنم. شب جمعه است، شب زیارتی آقا جانم امام حسین علیه السلام. اگر سر خدا ارتباطتون وصل شد، ما رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. تا هفته آینده که باز هم افتخار داشته باشیم، به شرط حیات در خدمت شما باشیم. خدایا چنان کن تا انجام کار تو خوشنود باشی ما رستگار. یا علی مدد و خدا نگهدار شما.
در شهر، شهر سرزمین کهن تاریخ، کوی تو را می جویم. در بحر، بحر اقیانوس عمیق تاریخ، در تو را می پویم. در سطر، سطر کتاب قطور تاریخ، نام تو را می خوانم. که پرسش از گوهر تو پاسخ می گیرد و حق در وجود تو جان می گیرد. که تو رسولی و ختمی مرتبت، که تو امامی و ختمی منقبت، که توی پدر امت، ای رحمت للعالمین.